الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، بار دیگه با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتتون هستیم. در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود. بنده در ابتدا خدمت ایشون هم سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و امیدوارم که دوستان موفق و معید باشن و ایام سوگواری ابو عبدالله حسین علیه السلام رو هم بنده هم به دوستان عزیز شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که همه ماها توفیق درک فیوضات این مجالس رو پیدا بکنیم.
انشاءالله سوال اول برنامه رو میشنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سوال این هستش که من یه سری مشکلاتی تو زندگیم پیش اومد در رابطه با بچه هام، که حالا بچه هام احساس میکردم اونجوری که باید تربیتشون میکردم تربیت نکردم، خیلی به خودم فشار میآوردم، اعصابم خورد بود و مرتبا کمک میخواستم از خدا و متوسل میشدم به ائمه. بعد این فشار خیلی زیاد بود که دیگه حتی به کارم به دکتر روانپزشک و اینا هم کشید. بعد الان احساس میکنم که ایمانم به خدا ضعیفه، یا بعضی وقتا اصلا به خودم شک میکنم ایمان دارم یا ندارم. البته نمازم رو میخونم، قرآنم سعی میکنم بخونم، اما از تلاوت قرآن میترسم، از آیه های عذابش خیلی میترسم. بعد خیلی دوست دارم این احساسم از بین بره و اون یه ایمان خیلی محکمی پیدا کنم که اینقدر محکم باشه که تو همه مشکلات منو نجات بده و ضعیف نشه با مشکلاتی که برام پیش میاد، ایمانم ضعیف نشه. دوست دارم ببینم چی کار باید بکنم برای این کار. خیلی ممنون. حالا بشم.
با تشکر از این خواهر گرامی استاد پاسختون میشتم.
چند مطلب رو دوستان شنونده نهاد داشته باشن. مطلب اول این که ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم، توی نتیجه رو به خدا واگذار بکنیم. حقیقت اینه که من و شما مربی نیستیم، او مربی است، رب خداست. ما یه وظیفه رو خدا به خودمون گذاشته، گفته که شما اینجوری بچه رو تربیتش کنید، که نتیجه چی میشه اون دیگه ما ربطی نداره. خداوند تا به پیامبرش فرمود انک لن تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو اینجوری نیست که هر کسی دوست داشته باشی بتونی هدایتش کنی. نه خیر، نمیتونی. وقتی پیامبر نمیتونه هدایت بکنه، نمیتونه تربیت کنه، من و شما که به طریق اولا نمیتونیم تربیت کنیم. بنابراین اشتباه در اینه که ما خیال کنیم که ما مربی هستیم، ما داریم تربیت میکنیم. نه، تربیت دست خداست. هو رب، او هست که تربیت میکنه. ما یه تکلیفی داریم، یه وظیفه داریم، نباید بی توجهی بکنیم، نباید وظایفمون رو انجام ندیم. اگر در روایت هم داریم چیزی از حقوق فرزندان به گردن والدین تربیته، معناش نتیجه تربیت نیست، معناش اینه که اون امکانات تربیتی رو براشون فراهم بکنن، وظیفه خودشون انجام بدن. که نتیجه چی میشه به من چه ربطی داره که نتیجه چی میشه؟ خدا خواست این بندش به جایی برسه میرسه، نخواست نمیرسه. من تکلیفم انجام دادم و من به ثواب خودم رسیدم. اگر شما به کار اینجوری نگاه بکنید، اون وقتی که ناراحت نمیشید که حالا نتیجه داد یا نداد، میگه خدا من وظیفه انجام دادم و من به ثواب خودم رسیدم، من اون تکلیفی که داشتم رو انجام دادم و جایگاه خودم رو در بهشت رقم زدم، نتیجه دست من و شما نیست. این اسمش توکله، این اسمش توکلیست که این همه در قرآن ازش یاد شده که با من یا توکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، اوست که کارشو به انجام میرسه، نه من شما. قد جعل الله لكل شيء قدرا، هرچند خدا بر هر چیزی یک قدر و اندازه قرار داده، اما کار دست خودشه. ما باید نتیجه رو به او واگذار بکنیم. اگه این کارو کردیم میشیم متوکل. و اون توکلی گفتن معناش این هست. این یه نکته که این نکته مهمی است و در همه امور باید اینجوری باشه. ما دنبال نتیجه نباشیم، دنبال وظیفه باشیم.
درست.
دنبال نباشیم که حاصل چی میشه، هر چی میخواد بشه بشه. من تکلیفم باید انجام بدم. امام رحمت الله علیه که از امام حسین درس گرفته بود و امام حسین که متن اسلام بود، اساره اسلام بود، وظیفه‌ش انجام داد. اگه میخواست مثل ما دنبال نتیجه باشه، خب معلوم بود که نتیجه نمیگیره. هر کس محاسبه میکرد با اون شرایط، این جنگ رو، جنگ مثلا کمتر از 100 نفر، 70 80 نفر در مقابل حدود 30,000 نفر با همه مشکلاتی که وجود داشت، خب معلوم بود که نتیجه نداره. اما امام حسین فرمود وظیفه من ببینم چی هست. الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، منو بین دو کار مخیر کرده، بین الصله و الذله، یا شمشیر و جنگ یا ذلت. حیحات من الذله، هرگز زیر بار ذلت نمیم. چرا؟ یعب الله ذلک لنا، خدا اجازه نمیده ما زیر بار ذلت بریم. یعب الله ذلک لنا و رسوله، خدا پیامبرم اجازه نمیده. و المؤمنون و حجور تابت و طهارت، اون دامنهای پاکی که ما رو تربیت کردن، اونها اجازه نمیدن من زیر بار ذلت برم. من وظیفم زیر بار ذلت رفتن نیست و نمیرم، هرچی میخواد اتفاق بیفته بیفته. چون خدا نمیخواد من ذلیل بشم، من کاری خدا گفت رو انجام میدم. خدا میخواد ما رو پیروز کنه، پیروز کنه. ولی زمان آخرام فرمود خدای اگر نصر رو صلاح نمیدونی برای ما بفرستی، ولی من راضی هستم به رضای تو، من رضای تو رو میخوام. پیروزی بدی همونو میخوام، شکست بدی همونو میخوام. به هر حال این نکته اول، چه این نکته اگر تو زندگی ما بیاد، نگاهمون عوض میشه به زندگی، نگاهمون به ایمان، نگاهمون به اسلام، به همه چی عوض میشه. مطلب دوم این که دعا و توسل و اینها رو هم باز دوستان اینقدر داشته باشن که در همین جهت بهش نگاه بکنیم. یک، و توجه داشته باشیم که دعا و توسل و این عوامل مؤثر در سرنوشت انسان، اینها در حد مقتضی عمل میکنن. برای اینکه مطلبی حاصل بشه، هم باید مقتضی موجود باشه، هم مانع باید مفقود باشه.
بله.
خب شما با دعاتون، با توسلتون مقتضی ایجاد کردید. گاهی موانع وجود داره. این مانع ممکنه عدم مصلحت باشه از طرف خدا، خدا تشخیص میده مصلحت نیست. ممکنه گناه باشه. ممکنه از خودم چه عوامل دیگه باشه که ما خبر نداریم. ما در حد مقتضی عمل کردیم و مقتضی هم جای خودش کامل ایجاد شده. دعا مقتضی رو ایجاد کرد. اما گاهی ممکنه موانع اجازه اثر کردن دعا رو نداشته باشه. مثلا گناه بیاد دعا رو حفظ بکنه، دعا رو از خاصیت بندازه. خب اینا وجود داره. نباید انسان بگه که دعا اثر نکرد. دعا اثرشو کرده. اثر دعا رو چی دیگه خونسا کرده؟ آتش میسوزونه. ولی خداوند اراده کرده که این آتش ابراهیم رو نسوزونه.
درست.
اراده خدا میاد آتش رو کنترلش میکنه، سرد میشه. سرد تنها هم نمیشه، سرد سلامت میشه. سرد نمیشه که از اون طرف اذیتش کنه، سرد سلامت میشه. خب این مانع میاد جلو اون مقتضی رو میگیره. این هم نکته بعد که شون فرمودن که دعا و توسل پیدا کردم.
بله.
از کنم نکته بعد این که گاهی ما یه سری توقعات رو برای خودمون ایجاد میکنیم که این توقعات ممکنه اصولی نباشه، ممکنه بجا نباشه. مثلا به ما گفتن که گاهی اتفاق میفته شما اگه مکه هر دعایی کنید مستجاب میشه. خب کی گفته؟ کجا گفتن؟ نه معصور نه معقول.
بله.
دستش هم در حدی که ما بررسی کردیم چنین حدیثی چنین سندی ندیدیم که بگن هر چه شما میخواید تو مکه بخواید. داریم تو بعضی از روایات کسی بخواد تو مکه یک قرآن ختم کنه یک دعای مستجاب داره. اما اینکه اصلا هر چه میخواد بهش میدن. به هر حال نه معقوله که کسی مثلا زمین و آسمان رو بخواد بخاطر اینکه رفته مکه، همه دنیا رو بخواد بخاطر اینکه رفته مکه، یا گاهی ممکنه که چیزهای متعارض رو بخواد.
بله.
معقول نیست، معصور هم نیست. ما باید توقعاتمون رو بر اساس اصول و مبادی تنظیم بکنیم. گاهی این توقعات زیاد و بیجا که البته نمیخوام از خودم این خواهر محترم چنین، نه، یه اصل کلی دارم عرض میکنم.
بله.
اون چی که در ذهن ما هست، اون توقعاتی که از طرق مختلف برای ما ایجاد شده، اون توقعات باید کنترل بشه، اونها باید بر اساس اصول و مبادی صحیح باشه و خیلی از این مشکلات حل میشه. نکته بعدی که من عرض کنم که ما نباید با خدا معامله بکنیم، یعنی خدا رو امتحانش کنیم. خدا اگه این حاجت من برآورده شد، من تو رو قبول دارم، اگه نه قبول ندارم. اینجوری که باشه خواهم، اول ما ایمان نداریم.
درسته.
اول باید انسان خدا رو بشناسه، بعد بهش ایمان بیاره. اگه انسان خدا رو بشناسه، اون وقتی از این معامله ها نمی کنه با خدا، از این امتحان ها با خدا نمی کنه، از این شرط و شروط ها هرگز با خدا نمی کنه که اگه فلان مطلب حاصل شد، معلومه که تو خدای خوبی هستی، اگه نشد ندیجه. نه، این درست نیست. اما اول خدا رو بشناسیم، این واقعا خدا ذات باری تعالی چه صفاتی داره. اینم راهش قرآن هست. این قرآن خدا رو چطور معرفی کرده؟ اگه قبول کردیم خدا رو، دیگه این حرفا پیش نمیاد. اگر خدایی که قرآن معرفی کرده رو ما قبول کردیم، دیگه سر این که حالا چیزی بده یا نده، اون دیگه براش فرق نمیکنه. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. اگر انسان خدا رو شناخت، هر چی خدا بده همون رو زیبا میبینه. حضرت زینب سلام الله علیها دیگه مشکلات که حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا دید، فکر نمیکنم کسی دیده باشه.
درسته.
اون داغهایی که ایشون دید، اون گرفتاری ها، شلاق خوردن ها، گرسنگی، تشنگی، اون اسارت. وقتی ازش میپرسن که ما رأیت صنع الله و اخیک، کار خدا رو چطور دیدی؟ میگه کار خدا همش زیبا بود. ما رأیت الا جمیلا. خیلی جالبه ها، هیچی جز زیبایی ندیدم.
بله.
اگه اصلا نگاه زینبی پیدا کرد، همه چی زیبا میبینه. چرا؟ چون از اون طرف زیبا نمیبینه ها. وقتی که طرف سخنش با کوفیان هست، تمام زشتی ها رو بره خوشون میکشه. شما چنینید، شما چنینید. ولی وقتی که بهش میگن خدا رو چطور دیدی؟ میگه جز زیبایی ندیدم. اگه ازش میپرسن عمر سعد رو چطور دیدی؟ عبیدالله بن زیاد رو چطور دیدی؟ جز زشتی ندیده. اگه انسان اینجوری با خدا آشنا بشه، اون وقتی که جز زیبایی نمیبینه، شکست میخوره زیبایی میبینه، پیروز میشه زیبایی میبینه. وقتی بیماره، این رو از الطاف خدا میبینه. امام رحمت الله علیه وقتی که بهترین و اون امید آینده اسلام فرزندشون اسد مصطفی که به شهادت رسیدن، فرمود که این از الطاف خفیه خداست، اینو لطف و پنهانی خدا میبینه. ائمه ما علیهم السلام که ایشون هم درس از ائمه علیهم السلام گرفت، این درس وقتی این اتفاقی براشون میفتدن، میفرمودن که خب خدا اینجوری خواسته، بس صلاح در اینه. این هم یک نکته، که این هم یک دامنه بسیار طویلی داره که اگه بخوایم بیشتر از این واردش بشیم دیگه حالا باید صحبت کنیم. که خلاصه این عرضم این شد که ما باید اول در معرفتمون نسبت به ذات باری تعالی و نسبت به صفات خداوند متعال معرفت صحیح به دست بیاریم.
بله.
اون وقت خیلی از مشکلات حل میشه. اگه ما خدا رو شناختیم و هر چی که از طرف خدا باشه زیبا میبینیم، اون چی که از طرف خودمون باشه گاهی زشته، اون چی که بنده انجام میده گاهی زشته، اما اون چی که خدا انجام میده سراسر زیباست. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. مصیبت و بدبختی از خودتونه، از طرف خدا مصیبت نیست، از طرف خدا مشکل نیست.
بله.
این آیه قرآن فرماید که هر مصیبتی که هست از این طرفه، هر بدبختی و هر زشتی که هست از این طرفه، از اون طرف جز زیبایی نیست، چون او سراسر زیباست. ان الله جمیل و یحب الجمال. اما راجع به این که فرمودن که آیات قرآن رو میخونم ولی میترسم، بسیار عالی است. ائمه علیهم السلام وقتی که قرآن رو میخوندن به آیات عذاب میرسیدن، به شدت میترسیدن، ناراحت میشدن، گریه میکردن، از خدا پناه میجستن، گفتن خدایا من از عذاب جهنم حفظ کن.
بله.
ما برات بیزاری از آتش جهنم به ما بده. امام این حرفا رو میگفت. خیلی خوبه که انسان وقتی که آیات عذاب رو میخونه به شدت بترسه، آیات رحمت رو میخونه به شدت امیدوار بشه. اصلا قرآن برای همینه. قرآن رو انسان باید به این شکل بخونه، نه اینکه فقط بخونه و رد شه. امام رضا علیه السلام در اون سفری که داشتن به ایران تشریف می آوردن گفتن که هر سه روز یک بار قرآن رو ختم کرد. امام علیه السلام هر سه روز یک قرآن ختم می کرد. بعد فرمود اگه بخوام میتونم بیشتر از این ختم کنم، اما من به هر آیه که میرسم روش فکر میکنم. اگه آیه عذاب باشه به خدا پناه میبرم از عذابی که آیه مطرحه. اگه آیه ثواب و رحمت باشه از خدا تقاضا میکنم که اون آیه رو، اون ثواب و رحمت رو به من بده. اینجوری دارم میخونم قرآن رو. پس این که شما آیه رو، قرآن رو به این شکل میخونید خیلی خوبه، اما این که فرمودن که میترسم که قرآن رو بخونم، این دیگه خوب نیست.
درست.
اصلا فلسفه وجودی قرآن، قرائت قرآن اینه که انسان بخونه و متنبه بشه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اصلا باید قرآن رو بخونیم برای تدبر، اما این که بگیم که حالا که من میترسم، حالا که من آیات عذاب رو میخونم مثلا ناراحت میشم پس نخونم، نه، بخونیم به خدا پناه ببریم.
بله.
در کنارش آیات رحمت هم بخونیم. قرآن این کارو کرده. شما سوره مبارکه الرحمن، سوره مبارکه واقع، این سوره هایی که بحث عذاب رو مطرح کرده، میبینید که عذاب بلافاصله بعدش ولی من خواف مقام ربه جنتان.
درست.
اول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم من آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولی من خواف مقام ربه جنتان. اونو گزارش میکنه، بلافاصله بعدش اینو گزارش میکنه. همه جا قرآن دعوشینه. هر دو رو با هم بخونیم، از عذاب خدا به خدا پناه ببریم.
بله.
و از خدا بخوایم که ثواب ها و نعمت هاش رو هم در حق ما معمول بفرماید. مراجعه به ایمان که فرمودن که چیکار کنیم که ایمانمون قوی بشه، اگه اون نکاتی که من در مقدمه عرض کردم، مخصوصا این که معرفت ما نسبت به خداوند متعال معرفت واقعی بشه، اون وقت اون ایمان، ایمان ریشه دار خواهد شد. اون ایمان دیگه با این چیزها متزلزل نخواهد شد و اون انسان در واقع به حقیقت ایمان رسیده. رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لیس الایمان بالتحلی و ولا بالتمنی ولکن الایمان ما خلص فی القلب و صدقه الاعمال. ایمان به ادعا و به آرزو نیست، بلکه ایمان چیزی است که در قلب به طور خالص به وجود اومده باشه، در دل خالصانه وجود داشته باشه و عمل انسان همونو تصدیقش بکنه.
بله.
شاهد عرض من رو این عمل هست. بعضیا فکر میکنن که همین که فقط ادعا کردن که ما ایمان داریم کافی هست. در روایت فراوان داریم که از پیامبر، از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرمودن الایمانو عقد بالقلب یا معرفت بالقلب، از پیامبر نقل شده، و قول باللسان و عمل بالارکان، در فرمایش حضرت علی علیه السلام هست اقرار باللسان و عمل بالارکان. سه تا همه باید با هم باشه. در مورد ایمان یه افراط و تفریطی در بین بعضی از مکتب ها وجود داره. از اون طرف مرجعه پیدا شدن که میگن اصلا راه سعادت فقط همینی که انسان به زبان بگه من خدا را قبول دارم، اصلا لازم نیست کاری بکنه، هیچ ایمان هیچ لازم نیست. از اون طرف هم خوارج و وعیدیه پیدا شدن که گفتن که اصلا چیزی جز عمل نیست، همین که شما یه گناه مرتکب، یه گناه کبیر مرتکب شدید دیگه کافرید، دیگه کافره به تمام معنا هستید و هیچ راه پاک شدنی هم وجود نداره. این افراط تفریط ها نباید در ایمان وجود داشته باشه. راه نجات هم عمل است هم ایمان، دوتاش با هم، و ایمان و عمل هم در واقع با هم معنا پیدا میکنه. چنانچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلام فرمودن الایمان و العمل اخوان شریکان فی قرن لا یقبل الله احدهما الا بصاحبه. پیامبر فرمود که ایمان و عمل دو تا برادرن که در یک ریسمان بسته شدن، اصلا جدا نمیشن.
بله.
خداوند یکی بدون دیگری قبول نمیکنه. عمل بدون ایمان فایده نداره، ایمان بدون عمل فایده نداره، هیچ کدومشون به تنهایی فایده ندارن، این دو تا با همن که اثر دارن. خود پیامبر فرمود لعنت المرجعه علی لسان 70 نبی یا الذين يقولون الايمان قول بلا عمل. خداوند مرجعه رو بر زبان 70 پیامبر لعنت کرده. خداوند متعال به زبان 70 پیامبر مرجعه رو لعنت کرده. مرجعه کیا هستن؟ کسانی که میگن که فقط همون ایمان داشته باشی کافیه، همین که بگی خدا رو قبول دارم همین کافیه، عمل لازم نیست. اینها مورد لعنت خدا هستن. اونم توسط 70 پیامبر، که شاید 70 هم اینجا عدد کثرت باشه. متاسفانه این مشکلی است که در جامعه ما وجود داره. اگر دوستان از بنده بپرسن که چرا امت اسلامی بزرگترین جنایت رو در کربلا انجام دادن، فرزند پیغمبر خدا رو میشناختندش، امام حسین رو میشناختن، زاهدترین، عالمترین، پاکترین، اصیلتر، همه بهترین ها رو امام حسین داشت و میدونستن. هنوز 50 سال هم از رحلت پیامبرش نگذشته بود که این اتفاق افتاد. کی این کارو کرد؟ در قلب کشور اسلامی توسط خود مسلمان ها. اگه از بنده بپرسن چرا این اتفاق افتاد، عرض میکنم که همین قول مرجعه. چون بنی امیه طرفدار همین مذهب مرجعه بودن، گفتن که شما هر کار دارید میخواد بکن، امام حسین رو بکش، فقط بگو لا اله الا الله، بگو خدا رو قبول دارم، تموم. امروز هم متاسفانه این حرف جامعه ما رو بدترین گناهان رو مرتکب میشه، بهش میگی خب چرا این کار میکنی؟ میگه دلت پاک باشه. ما نفهمیدیم دلت پاک باشه معناش چیه.
بله.
میشه که انسان به دستور شیطان عمل بکنه، یه خانمی که با اون حجاب، با اون آرایش، با اون وضع از کنم بعد میاد تو خیابون، در واقع سربازی از سربازهای شیطان هست. بهش میگن خب این گناهه، شما هم خودت لحظه به لحظه در نامه عملت گناه نوشته میشه، هم دیگران رو به گناه وادار میکنی که گناه اونها هم به حساب شما نوشته میشه. میگن دلت پاک باشه. منم میگم این دل پاک چه دل پاکیست که هیچ چی آلودش نمیکنه. مگه میشه که انسان گناه بکنه بعد دلش پاک باشه؟ بس آلودگی یعنی چه؟ به هر حال این مشکل در جامعه ما هم کم و بیش گاهی مشاهده میشه. دوتا با هم این که باعث نجات میشن، یکی بدون دیگری اصلا اثری نداره. آخرین نکته که عرض میکنم که نکته مهمی است،
خواهش میکنم،
اینه که دوستان باید عنایت داشته باشن. ایمان یه سری مقدمات لازم داره برای اینکه ایمان انسان قوی بشه و استوار و ریشه دار بشه.
بله.
از جمله اینکه انسان کارشناسانه حقایق هستی رو بفهمه. اشاره کردم خدا رو خوب بشناسه، دین رو خوب بشناسه و با برهان بشناسه، با استدلال بشناسه. اگر بدون استدلال باشه، اگر تقلیدی باشه، اگر کارشناسانه نباشه، فشار مرگ همیشه از یاد انسان میبره. این که در روایت داریم که نکیر منکر که میان فقط نمیپرسن من ربک، وقتی میپرسن من ربک میگه مثلا الله، میگن چرا؟ از کجا فهمیدی الله؟ برهان میخوان. این معنیش اینه که شما باید ایمانتون برهانی باشه، باید پیامبر رو برهانی بشناسید. این مستلزم اینه که انسان مطالعه داشته باشه، از کنم که درس داشته باشه، سوال کرده باشه، به ایمان موروثی بسنده نکنه. ما بسیاریمون ایمانمون اسلامون اسلام موروثی است، چون پدر مادرمون مسلمان بودن ما مسلمان. این به این بسنده نکنیم، ایمان رو ریشه دار بکنیم. این یک. دوم همین عمل که اشاره کردم بسیار مهمه. و سوم باید به خود خدا توسل پیدا کرد، به اهل بیت باید توسل پیدا کرد، کمک کنید که ما راه رو بریم. حالا این سوال دیگه پاسخ زیاد شد، این بخش از سوال بمون انشاءالله برای زمان دیگه که در یک مجال دیگه انشاءالله بیشتر بهش بپردازیم.
بله، خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف هستید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
از آقای محمدی تشکر میکنم و سوال داشتم که اگر قرآن رو روی کفن بنویسن، این باعث تخفیف عذاب میشه یا اینکه فرقی نمیکنه به حال
ما؟ متشکرم. بفرمایید دوست.
بله، ما هم تشکر می کنیم خواهر محترم و همه دوستان شنونده که عرض کنم نسبت به بنده و نسبت به شما نسبت به این برنامه اظهار لطف میکنن.
بله،
خدا ان شاء الله هم به ما توفیق بده که آنچه مورد رضای خودش هست بگیم و هم به دوستان هم توفیق بده که اون چیزی که خدا میخواد رو عمل کنن
ان شاء الله.
در اینکه رو کفن میشه قرآن نوشت، بله مستحبم هست، در روایت هم وارد شده، مرحوم صاحب عروه سید یزدی هم اونجا فرمودن که همه قرآن رو بر کفن بنویسن خوبه، منتها باید دقت بشه که باعث وهن و باعث بس کنم حدش قرآن نشه. یه وقت مثلا نجاستی از میتی ممکنه چیز بشه، اونجاها قرآن نوشته نشه بشه، یا مثلا قرآن رو بنویسن رو سرش بذارن جایی که خیلی حتی بعدن هم احتمال آلودگیش نباشه.
بله.
اما چند چیز رو در روایت داریم که بر کفن خوبه که نوشته بشه. یکیش نوشتن شهادتین و نامهای ائمه علیهم السلام به ترتیب که ایشون شهادت میده که خدا هست پیامبر الی آخر، تا که در روایت داره که اینها رو بنویسن و بر کفن بنویسن. گرچه من جایی ندیدم که حالا به این شکل که رو کفن شهادت 40 مؤمن بر نیکی اون شخص نوشته بشه، اما در روایات داریم که اگر در تشییع جنازه یا در مجلس ختم 40 مؤمن بگن خدایا ما ازشون جز خوبی ندیدیم، خدا هم به فرشته‌ها دستور میده که بدیاشو پاک کنید. به تعبیر بنده، من روی این 40 بنده مؤمنم رو به زمین نمیاندازم. حالا که اینا میگن خوبه، ما هم میگیم خوبه. در نماز میت هم ما همین جمله رو میگیم، اللهم انا لا نعلم منه الا خیر. اگه مرد باشه، انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، اللهم ان کان محسنا فزد فی احسانه و ان کان مسیئا فتجاوزن سیئاته. همین جمله رو خوبه که مؤمنین بگن، حالا به زبان فارسی هم بگن فرق نمیکنه، تو تشییع جنازهش، تو از خونم که مجالس ختمش بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، ما جز خوبی ازش ندیدیم. این رو بعضی دیدم بر کفن ها هم می نویسن، 40 مؤمن شهادت میدن که خدای ما ازشون جز خوبی ندیدیم. اگه از همین روایت گرفته شده باشه اشکالی نداره. پس نوشتن شهادتین در روایت وارد شده و اسامی ائمه و اینکه من ایما به حشر و نشر اینها ایمان دارم، اینها نوشته بشه رو کفن.
بله.
تمام قرآن در روایت داریم که نوشته بشه. دعای جوشن صغیر و جوشن کبیر که هر دو در مفاتیح هست در روایت داریم که بر کفن نوشته بشه. حضرت علی علیه السلام دستور داد دو خط شعر رو بر کفن سلمان نوشتن که با حکایت از همین از کنم که مطالب داره که اونجا این شعر هم تو همون عروه هست، عروه الوثقی هست. حدیث سلسله الذهب رو وزیر از روایت داره که بر کفن بنویسن، همون حدیث نورانی که امام رضا علیه السلام بیان فرمود، اون رو هم گفتن که نوشته میشه، مخصوصا که حدیث مال خود خداست و خداوند میفرماید کلمت لا اله الا الله حسنی، و فرض امینه که این شخص لا اله الا الله رو قبول داره. اینها رو در روایت داریم که بنویسن. بله، اصل نوشتنش اشکالی نداره و باعث از کنم که تخفیف عذاب هم میشه، بلکه شاید انشاءالله عذاب رو هم بردار.
متشکرم. سال بعدی رو میشه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
میخواستم سوال کنم که در سوره کف که در مورد ذوالقرنین آمده، ببینم این ذوالقرنین چه شخصی بوده و چه کاری انجام داده، بعد یأجوج و مأجوج اینجا چه نقشی داشتن و این یأجوج و مأجوج انسان بودن، بعدم شنیده بودن در موردشون که آخر زمان این یأجوج و مأجوج خواهن اومد و یه برنامه‌ای داره. میخواستم این یأجوج و مأجوج چه کسانی هستن، داستانش چیه؟ دست شما در
نکنه، خدا حافظ. ما هم تشکر میکنیم جناب استاد، در خدمتون هستیم برای پاسخ به این سوال.
بله، ذوالقرنین تو بعضی ها گفتن از پیامبران الهی بوده، بعضی ها گفتن که یکی از بندگان موحد و بندگان خوب خدا بوده، که ما همین نظر دوم را قبول داریم که ایشون پیامبر نبوده بلکه مثل لقمان حکیم ایشون هم بنده مؤمن خدا بوده و بنده موحدی بوده و مورد تایید بوده کارهاش. بلی، ایشون شاید تحت نظر یک پیامبر کارهای را انجام میداده. این نظر ما البته ترس کردم، یه نظرم اینه که ایشون پیامبر بوده. ایشون یک سفر به شرق عالم کرده و چسبانش که قرآن فرماده یک سفر به غرب کرده یا به یک سفر به شرق کردهش، غرب و شرق عالم رو گشوده و اهل عدل و داد و اهل خیر بوده هر جا که رفته، در این حال که قدرت داشته، حکومت داشته و شرق و غرب و عالم در اختیارش بوده، اما اهل ستم و تکبر و نمیدونم تجبر این حرفا نبوده. بنده صالح خدا بوده، مورد تایید قرآن هست. اما اینکه کی بوده، قول‌های مختلف گفته شده. بعضی گفتن همون اسکندر مقدونی هست که این قول به هیچ وجه قابل قبول نیست، نه به لحاظ تاریخی نه به لحاظ شخصیت. اسکندر مقدونی کافر بوده، مشرک بوده، ظالم و ستمگر بوده، در حالی که این ذوالقرنین موحد، نیکوکار، عادل بوده. خلاصه نه به لحاظ مشخصاتی که قرآن داده قابل تطبیق بر اون اسکندر ذوالقرنین، چه اسکندر مقدونیه، نه به لحاظ تاریخی قابل تطبیق بر اون هست. قول‌های دیگه هم گفته شده. بسیاری از بزرگان، برخی از بزرگان و از جمله مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان معتقدن، با شواهد و قرائنی که 5 6 تا شاهد رو قرینه رو ایشون اونجا ذکر کردن، معتقدن که این اسکندر ذوالقرنین، این ذوالقرنین همون کوروش شاه ایران بوده که شرق و غرب عالم رو گرفته، خداپرست بوده، موحد بوده و به همین این قبل از میلاد مسیح بوده و به همین دلیل هم قوم یهود رو دوباره برگردوند به بیت المقدس. قوم یهود رو بخت النصر تقریبا مستأصل کرده بود، ریشه کن کرده بود، معابدشون رو، اون معبد اصلیشون رو با خاک یکسان کرده بود، تورات رو نابود کرده بود، سوزونده بود، کلا از بین برده بود تورات رو. کوروش دوباره اینها رو برگردوند به عبادتگاهشون، اجازه داد که معبدشون رو بسازن و خودشون یکی از افرادشون عزرا نامی بود، گفت من تورات رو حفظم و دوباره اومد تورات رو از حفظ نوشت. و همین دلیل هم دیگه تورات از تواتر افتاده. یه خبر واحده که یه شخصی گفته من تورات رو حفظم و نوشته و به همین دلیل تورات دیگه به لحاظ تاریخی متواتر نیست. به هر حال مرحوم علامه نظرشون اینه که ایشون همون کوروش شاه ایران بوده. شواهد و قرائنش ایشون ذکر کرده، چرا دلیلشون بر این هم چیه؟ این راجع به ذوالقرنین که ما یه برنامه دیگه هم راجع به ذوالقرنین صحبت کردیم، اونطور بحثای دیگه اونجا مطرح شد و
بله فهمیدم
گوشی هم از این بحثا اشاره کرد. اما راجع به قوم یعجوج و ماجوج که در قرآن اومده، که دو جا در قرآن اومده، که در همین سوره مبارکه کهف اومده، در یه سوره دیگه هم واژه یعجوج ماجوج اومده، باز اینها هم از اولا اینها انسان بودن، از ظواهر قرآن برمیاد که انسان بودن، منتها انسان‌های وحشی و خونریز و صفاک و بسیار سریع العمل و سریع التکثیر، این به شدت تکثیر نسل می‌کردن و نسلشون که زیاد می‌شد حمله می‌کردن به سرزمین‌های آباد و به خاک و می‌کشیدن، غارت می‌کردن، ویران می‌کردن. وقتی که ذوالقرنین مسافرت کرد به شرق یا شمال شرق آسیا که ما معتقدیم که سد ذوالقرنین که قرآن ذکر کرده اونجا اتفاق افتاده، در مثلا بین کوههای قفقاز، ماورا قفقاز اونجا بوده، اون اقوام متمدن ازشون خواستن که یک سدی براشون بسازه که راه نفوذ این اقوام وحشی رو به داخل مملکت خودشون سد کنن.
بله.
گفتن ما پول میدیم. چی میدیم؟ از کنم که ایشون فرمود من پول لازم ندارم، فقط شما هیزم بیارید، سنگ آهن بیارید و کمک کنید، من هزینش خودم میتونم پرداخت بکنم. سدی ساخت که دیگه جلو نفوذ اونها رو به داخل اون سرزمین های متمدن سد کنه و این اتفاق افتاد.
درست.
و این هم گفته شده در آخر الزمان اونها این سد شکسته میشه و نفوذ میکنن در جوامع آباد. آخر الزمان از زمان ظهور پیامبر اسلام آخر الزمانه. اصلا آخر الزمان یک مسئله نسبی هست نسبت به اون زمانی که این بحث ها مطرح شده. خود ظهور پیامبر عظیم الشان اسلام این آخر الزمانه و در این زمان هم دیگه اون سد از بین رفته. اون هم البته بعدها خب ممکن اینها باز تهاجماتی داشتن، چون که ما داریم قرائنی وجود داره که این کارو کردن. نکته بعدی این که باز مرحوم علامه و بسیاری از مفسرین نظرشون اینه که این یعجوج و معجوج در واقع معرب همون یعقوب و معقوق ابریس که در واقع همون مغول امروزی هست، همون قوم های عرض کنم که آسیای شمال شرق و اونهایی که در فلات های تبت و پامیر جاهایی از اون قبیل زندگی میکردن، بعد هم حمله میکردن به داخل اون سرزمین های، چون مفصل ترین تمدن هایی که ایجاد شده بین نهرین در بین دجله و فرات و عرض کنم که در خاورمیانه امروزی بوده.
بله.
خب اونها از اونجا حمله میکردن به این سرزمین های آباد و قتل و غارت میکردن. خلاصه نظر اینه که یعجوج و معجوج همون مغولند. اینم باز توی که از برنامه ها ما مفصل تر صحبت کردیم که خلاصش همین بود که این قوم همین ها هستن و چنان که در حدود قرون 4 و 5 هجری حمله کردن به سرزمین‌های اسلامی و بعدا تا اروپا هم پیش رفتن و همه رو ویران کردند و با آتش کشیدند و نابود کردند، بعدم خودشون مسلمان شدن یواش یواش و بعدن حکومت‌های اسلامی اینها تشکیل دادن در هند و در کشورهای دیگه، اینها حکومت‌های تشکیل دادن که مسلمان بودن. بله، پس یعجوج و ماجوج بر حسب نظر مفسرین همون قوم مغولن.
بله، این که ذکر کردن که در آخر الزمان خواهند آمد، این نکتش چیه؟
در آخر الزمان اون سد خراب میشه.
بله،
که دیگه دیگه از بین میره اون حائلی که بین اینها بوده، این اتفاق افتاده و دیگه سد الان به معنا وجود نداره.
بله، خیلی ممنون. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفرمایید.
بله، میخواستم بپرسم ببینم اینهایی که میگن که فقط مسلمان ها داخل بهش میشن درسته؟ یعنی از یهودی یا مسیحی ها اونها اهل تقوی هیچ کدوم نیستن که وارد بهش بشن؟
ممنونم، استاد در خدمت هستی.
عرض کنم یهود و نصارا به دو بخش تقسیم میشن. یک دسته یهود و نصارایی که در زمان رسالت پیامبران خودشون، در زمانی که شریعت پیامبران خودشون حاکم بوده وجود داشتن و بر اساس شریعت خودشون عمل کردن، اونها قطعا بهشتی هستند. آیه 62 سوره مبارکه، بقره این: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که ایمان آوردن، یعنی مسلمان ها، و کسانی که یهودی شدند و کسانی که مسیحی شدند، نصارا، ترساها و صابئان، کسانی که صابئی مذهب هستند، هر کدام از اینها که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند و اعمال شایسته و اعمال صالح انجام بدن، اجرشون پیش پروردگارشون محفوظ خواهد بود، اجر خودشون پیش پروردگار خواهند داشت و نه ترسی بر اونها خواهد بود و نه اندوه و حزنی خواهند داشت. از این آیه برمیاد که یهود و نصارا و صابئین اگر ایمان به خدا داشته باشند در زمان خودشون،
بله،
و بر اساس این ایمان هم عمل کرده باشند، اینها اهل بهشتن. این یک دسته که اینها زمان خودشون بودن، یعنی تا شریعت حضرت مسیح نیومده شریعت حضرت موسی حاکم بوده، باید به اون شریعت عمل میکردن، ایمان میداشتن. وقتی شریعت حضرت عیسی اومد دیگه اون شریعت نسخ شد، باید دیگه مردم از اون به بعد به شریعت حضرت مسیح عمل میکردن. اگه این کارا رو کرده باشن، اینها اهل نجاتند و تردید در نجاتشون نیست. اما در زمان ما، خب اگه کسی واقعا الان مسیحی باشه، باید مسلمان باشه.
درست.
الان دیگه تصور مسیحی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه دیگه وجود نداره. چون کسی به خدا و پیامبرش ایمان داشت، به همه حرفای خدا ایمان داشت، به همه حرفای پیامبرش ایمان داشت. وقتی حضرت مسیح میگه بعد از من پیامبری میاد با این مشخصات، آنچنان معرفی میکنه که یعرفونه کما یعرفون ابناه. پیامبر اسلام رو مثل فرزندان خودشون میشناختن. اگه کسی این حرف رو زیر بار نرفت، معلومه که به حضرت مسیح ایمان نداره.
بله.
الان اگه کسی اسلام رو قبول نکنه، معلومه که مسیحی نیست، یهودی نیست. به عبارت صحیح تر، یهودی و مسیحی الان کسی است که مسلمان باشه. اگه مسلمان باشن، بله، اجر محفوظ است و تردید درش نیست. دسته دوم، یهودی و مسیحی هایی که الان هستند اما این حرفا به گوششون نرسیده، نمیدونن که پیامبرانشون گفتن بعد از ما پیامبری خواهد آمد با این مشخصات.
بله.
اسلام رو نفهمیدن، فرصت بررسی اسلام رو نداشتن، نیومدن بررسی بکنن ببینن حق با کیه، عقل و منطق و فطرت و اینها رو بیان به کار بگیرن تا به یقین برسن که حق با اسلامه. این مجال رو به دست نیاوردن. اینها رو ما بهشون میگیم مستضعف، مستضعف فرهنگی، مستضعف فکری.
بله.
در آیه 97 سوره مبارکه نساء بحثشون اونجا مطرح شده، این مستضعفینی که به این معنا که بس کردم. آیه 97 تا 99 این سه تا آیه رو دوستان با تفسیرشون جا ملاحظه بفرمایند. اگر اینها باشن، اینها هم باز دلیل نداریم که اهل جهنم باشن، بلکه در قیامت خداوند متعال صحنه شبیه دنیا براشون ایجاد میکنه با اتمام حجت، طوری که دیگه حجت براشون تمام شده باشه، اون وقت امتحان میشن. اگه اونجا اهل اطاعت بودن، اهل نجاتن. اگه نه اسیان کردن، نافرمانی کردن و حق رو شنیدن و زیر بار نرفتن، اون وقت با حجت و برهان اینها جهنمی خواهند بود. پس دو دسته کردیم، دو دستشون بهشتی شدن. یک دسته کسانی که در زمان خودشون ایمان داشتن و عمل صالح انجام دادن، که این آیه سوره بقره مطلب رو اشاره داشت.
درسته.
یه دسته این که نه، بعد از اون، الان زمان ما، الان زمان ما یهودی و مسیحی آگاه وجود ندارد مگر اینکه مسلمان باشن. چون معنا نداره که انسان خورشید رو ببینه بعد بگه شبه.
بله.
یا باید چشم نداشته باشه یا باید عقل نداشته باشه. اگه کسی بخواد خورشید اسلام رو ببینه و هنوز بخواد مسیحی باقی مونده باشه، معلومه که این یه مشکلی داره. اینها اهل نجات نیستن. اما دسته زیادی از اینها اینجوری نیستن. خورشید اسلام رو ندیدن. حق به گوششون نرسیده. به هر دلیل مجال فهم اسلام رو پیدا نکردن. اینها رو ما بهشون میگیم مستضعف و اینها تکلیفشون در آخرت روشن میشه. و بعضی از اینها هم اهل نجاتن. و شاید اکثر اینها هم اهل نجاتن.
بله، خیلی متشکرم. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. ضمن تشکر از جناب استاد محمدی بابت پاسخهای ارزندهی که ارائه فرمودن و همینطور تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا برنامه آینده، خدایار و نگهدار همه شما.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.